بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. آیه 23 رو جلسه گذشته اشاره کردیم. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. عرض کردیم این آیه رو مرحوم شیخ فقط در این حد اشاره کرد، فرمود این داره یک منزلتی برای پیغمبر رو بیان میکنه که ما بر تو قرآن رو نازل کردیم. جناب علامه فرمود این با این همه تأکیدات انا نحن نزلنا تنزیلا تقدیم علیکه بر قرآن، اینا میخواد بگه که قرآن کتاب خداست، خدا فرستاد. که عرض کردیم این قسمت که علامه اشاره کرد، علامه فقط به همین مقدار اشاره کرده، ما تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم گفتیم که اولین مبنایی که برای یک مجتهد موقعی که میخواد سر سفره قرآن بنشینه مطرحه، اینه که اصلا قرآن کتاب خدا هست یا نه. اینو باید اولا روشن کنه که قرآن کتاب خداست. و عرض کردیم این که قرآن کتاب خداست یعنی از ناحیه خداست چند مرتبه داره. یه مرتبهش اینه که بگیم آقا محتوا خداییه، الهیه، اما الفاظ مال پیغمبره، که عرض کردم حالا بعضی ها گفتن و این حرف باطلی هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح که شنیده بود خیلی ناراحت شده بود از این حرفی که بعضی ها زدن. مطلب دوم این که نه، قرآن محتوا و الفاظش الهیه، اما آیات کنار هم آمدن این الفاظ و شکلگیری این آیات کار پیغمبر بوده. مطلب سوم، مرتبه سوم که نه آقا خود آیات هم از ناحیه خداست، که حالا روایات ما همین رو تأکید داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش مبارک میشنید، اما البته به قول آقای بهاءالدینی نه این گوش. یه تعبیری داشت آقای بهاءالدینی، میفرمود یه وقتی به من میگفت، البته میگفت که اگه من بگم که غیر از این گوش یک گوش دیگری هست که حتی اگه این سنگین باشه اون میشنوه، حتی فضلا هم باور نمی کنن. فضلا در اصطلاح آقای بهاءالدینی یعنی مراجع تقلید. مقصودش از فضلا این بودا، فضلا نه این طلب ملبه ها کار نمیشن، مقصودش مراجع بود. میگفت که اونا هم باور نمی کنن. بعد خودش خدا رحمتش کنه، خب اولا که میگفت مثلا حالا به این مناسبت میگفت آره مثلا من چی میشنوم که فرشتگان چه میگن، اون که حالا ما نمیتونستیم بشنویم، ولی چند یه مورد داشتیم، حالا اینو بگم براتون. آقای بهاءالدینی گوشش سنگین بود، طلبه میامد پیشش میگفت که آجا ها، میگفت چی؟ آجا آفر چرا وزوز میکنی؟ بگو دیگه. طلب داد میزد تا سعیشون بشنم. بعد رفته بودیم با ایشون این مسجدی که ایشون میساختش، هنوزم فکر کنم نیمه سازه، تو این شهرک امام خمینی به اسم مسجد 14 معصوم، مسجد بزرگ اون فضای مسجد. ایشون اون طرف مسجد دراز کشیده بود که ما فکر کنیم خوابیده. من و یکی از رفقا که الان مدرسه در اصفهان، مدرس سطوح عالی و خارجه، این ور نشسته بود. این آقا آهسته در گوش من یه چیزی گفت، چون نمیخواست کسی بشنوه. آقای بهاءالدینی اونجا خوابیده بود، جواب داد. بعد این آقا به من میگفت این در گوشش داد میذاریم نمیشنوه. من در گوش شما گفتم این چجوری شدید؟ گفتم آقا این جوریه دیگه. الهی خدا رحمت شما. حالا روایات ما داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش مبارک، نه این گوش، البته ما حالا اشاره میکنیم چون گوش دیگری که نمیدونیم کجاست، همونی که حالا توی آثار ما بهش میگن گوش دل، میشنود، واقعا میشنوه ها. اگر کسی تجربه این مسائل رو داشته باشه میفهمه که ما واقعا میشنویم اون موقع، واقعا میبینیم به چشم دل، اما فرق داره با دیدن با چشم سرا. پیغمبر میدید، میشنید. خب علی ابن ابی طالب هم داره که منم میدیدم، علی ابن ابی طالب هم به اون صد رسیده بوده میدیده. بنابراین الفاظ قرآن توسط پیغمبر شنیده شده، آیات توسط پیغمبر شنیده شده و این اون آیات که حالا ما در بحث مبانی کلامی اجتهاد تو کتابش توضیح دادیم که پیغمبر هیچ دخل و تصرفی در هیچ جای قرآن نکرده. و عرض کردم نه فقط آیات مال خداست، سوره ها هم مال خداست. اینکه این آیه کجا قرار بگیره اینم راهنمایی الهیه. پیغمبر وقتی میفرمود اینو فلان جا قرار بدید، اون ما ینطق عن الهوا بود، اون از خودش نمیگفت. و حتی چینش این سوره ها ما میگیم اینا الهیه. اینا که این حرفایی که اهل سنت میزنن که آقا این در زمان عثمان تیکه پاره بود و جمع آوری شد، اینجوری نیست آقا. پیغمبر، حالا من اینو تو بحث جمع قرآن تو مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادم، برید مطالعه کنید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با یک روش هایی که اونم باز با هدایت الهی بود یک کاری کرد از ابتدا که قرآن دخل و تصرفی توش نشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا که فرموده، یعنی اینکه با کارهای غیر متعارف، با روش های متعارف. پیغمبر از ابتدا یه عده‌ای رو به عنوان کاتب قرآن، تعدادی بودن، یه نفر نبود، یه عده‌ای به عنوان حافظ قرآن، تعدادی بودن، یه نفر نبود، یه عده‌ای به عنوان قاری قرآن، باز متعدد، و یه عده‌ای به عنوان مفسر قرآن. همه رو تربیت کرده پیغمبر. و به تعبیر مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، میگه ما در ادیان گذشته نمیبینیم که به محوریت پیامبر اونها و به محوریت کتاب مقدس اونها یک جنبش علمی شکل بگیره. فقط اسلام اینطوریه که به محوریت پیغمبر که معلم اوله در اسلام و با محوریت قرآن که کتاب اوله در اسلام، کل علوم اسلامی و بعد کل علوم حتی طبیعی شکل گرفت. شما میدونید جابر ابن حیان که بهش میگن پدر علم شیمی، شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. این دیگه جزء مسلمات تاریخیه. یعنی علم با محوریت قرآن آغاز شد، با تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و این جنبش علمی که اسلام آغاز کرد. و حالا شما شاید دیده باشید یه مستندی بی بی سی ساخته بود که بعد جمهوری اسلامی هم اینو پخش کردن. من قبلش در بی بی سی دیده بودم راجع به این که بسیاری از اون چرا که غربی ها تو کتابای تاریخ علمشون به خودشون نسبت میدن، این انگلیس ها هرچی هست میگن ما انگلیسی ها، فرانسوی ها هرچی هست میگن ما فرانسوی ها، بعد بعدی ها اومدن دیدن این میگه اینو انگلیسیه انجام داده، اون میگه نه اینو فرانسویه انجام داده. بعدی ها اومدن ترکیب کردن قانون بویل ماریوت، بویل انگلیسی، ماریوت فرانسوی، با اینکه اینا دو تا هم فرند در دو زمان در دو جا این کار اتفاق افتاده. اینا گفتن خب حالا دعواشون نشه بویل ماریوت. بعد توی اون مستند یک دانشمند، البته شخص خودش مسلمونه، یه دانشمند مسلمان و بی بی سی هم تهیه کرده، میاد توضیح میده که آقا خیلی از این چیزایی که غربی ها گفتن تو کتاباشون ما کردی، مال چند صد سال قبل بوده، تو تمدن اسلامی اصلا انجام شده، این ربطی به اینا نداشته، اینا از یه جایی دیگه پیداش کردن و اصلا بودن به اسم خودشون زدن. حالا مقصودم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه کاری کرد تو بحث جمع قرآن، من عرض کردم توضیح دادم که قرآن دست نخورده باقی بمونه بعد از خودش. اونایی که می نوشتن، ببخشید، اونایی که می نوشتن چند نسخه تهیه می شد که هست تو تاریخ و این نسخه ها در جاهای مختلفی نگهداری می شد. یعنی اصلا این سیستمی که پیغمبر ایجاد کرده برای حفظ قرآن، خودش در اون زمان که اصلا عرب ها بیگانه با فرهنگ بودن، به تعبیر جناب علامه عسکری رضوان الله تعالی علی که ما خیلی با هم رفاقت داشتیم، رضوان الله علی مرد بسیار بزرگوار و دانشمندی بود، میگفت تو کتاباش داره میگه که در جزیره العرب تا تعداد آدم‌های باسواد به عدد انگشتان دست نمی‌رسید. این فرهنگ جزیره العرب بود، یه همچین جای عقب افتاده ای بود. و جزیره العرب یه جایی بود که خب نه از نظر جغرافیایی، نه از نظر منابع طبیعی، از هیچ جهت هیچ انگیزه ای نداشتن هیچ کدوم از تمدن‌های زمان که به اونجا حمله کنن. نه ایران رفت اونجا رو گرفت، نه روم رفت، نه مصر رفت، هیچ کی نرفت سراغ جزیره العرب. ایمش بیابونه، ایمش وحشی، همون تو دارن سوسمار میخورن. که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه فرمود، گفت شماها این بودید، بابام اینجوریتون کرد، بابام شما رو آدم کرد، شما که این آدم محسوب نمیشدید، که شما رو پشت پاشنه پاتون ادرار میکردید. اونجا فاطمه زهرا سلام الله علیها داره دیگه، میگه شما اصلا هیچ چی سرتون نمیشود، پدرم آمد شما رو اینطوری کرد. و ببینید چه معجزه ایست، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. پیغمبر 40 سال قمری داشته، یعنی 39 سال شمسی پیامبر شد، 23 سال پیغمبریه. ما الان 45 سال انقلاب کردیم، با این همه امکانات، با این همه امکانات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال بدون امکانات، 13 سالش در مکه بوده، در حصر و تنگنا و فشار و اذیت و یه مش جاهل اونطوری، و چه کرده این پیغمبر؟ شما اصلا نمیتونید، یعنی عظمت پیغمبر قابل درک نیست، حالا غیر از عظمت معنویش، اصلا اون بعدش که هیچ. اون کاری که پیغمبر رو زمین انجام داده تو این 23 سال برای ما قابل تصور نیست، نمیتونیم بفهمیم پیغمبر چه کرد. ما الان 2 برابر اون زمان گذروندیم، 1000م اون کار رو هم نکردیم. آقا ما 45-6 سال، 2 برابر زمان پیغمبره، 23 سال پیغمبره، 1000م اون کار ما نکردیم که پیغمبر کرد. پیغمبر این آدمایی که به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجوری بودن، تبدیلشون کرد به اون شخصیت‌های معنوی و علمی، و از اینا چیزی درست کرد، چیزی درست کرد پیغمبر. معجزه پیغمبر، معجزه این نیست که مثلا حالا بزنه ماه شق القمر، اون بله اونم معجزه است، اما معجزه پیغمبر همینه که رو زمینه، همونی که رو تاریخه. 23 سال یک آدم آمده تک و تنها بدون عده و عده، کسی نداره پیغمبر. وقتی اسلام آغاز میشه، یه خدیجه سلام الله علیها که شخصیتی است که باز ما قدرش رو هنوز نشناختیم و نمیدونیم، و یه علی ابن ابی طالب 10 ساله، علی ابن ابی طالب 10 سالشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث میشه، یه این دوتا رو داره. بعد جناب ابو طالب رضوان الله علیه، علیه السلام، خب اون هم حمایت میکنه. خب ولی پیغمبر کسی نداره با این همه کار رو انجام داره. بگذاریم، به هر حال پیغمبر در داستان جمع قرآن، که باز من میگم شما برید حتما مبانی کلامی اجتهاد این قسمت هم بخونید، که ما همه اینا رو اونجا توضیح دادیم، قرآن رو یه جوری حفظ کرد از این که تغییر کنه. این حرفا که اهل سنت میزنن عثمان آمد و دستور داد نسخه های قرآن متنوع شده بود و گفت جمع کنید قرآن، و اینا میگن جمع قرآن زمان عثمان صورت گرفته، باشه ببین اسم نبر ببین نداره، علامه هم فرموده، مهم نیست، هر کی بگه غلطه، حالا غلطه، هر کی بگه غلطه، فرق نمی‌کنه که غلطه. و واقع قضیه اینه که علی ابن ابی طالب، که حالا تو باز داستان داره دیگه، که وقتی اینا مشغول بودن اونجا تو سقیفه بنی ساعده مشغول چیز بودن، علی ابن ابی طالب مراقب بود که آثار و میراث پیغمبر حفظ بشه، و یکیش قرآن بود، که خب علی روی این خیلی تاکید داشت. قرآنی که امروز در اختیار ماست، اونیست که علی ابن ابی طالب جمع کرده، و این علی ابن ابی طالب جمع نگرده، پیغمبر جمع کرده و علی ابن ابی طالب این رو برای ما به میراث گذاشته. اگه این حرفایی بود که اینا میگن، قرآن الان باید 50 نسخه قدیمی توش پیدا میشد. همین اخیر ما در یک سال قبل، کمتر از یک سال قبل، مشهد مشرف بودیم. خب یه قرآنی رونمایی شد، یکی از دوستان به نام آقای کریمی نیا چندین سال، 7-8-10 سال روی این قرآن کار کرده. این نسخه ای از قرآن بود در آستان قدس رضوی که البته اونا خودشون نمیدونستن چه گنجینه ای دارند اینجا. ایشون رفت این رو پیدا کرد، یه نسخه ای از قرآن بود، ایشون رفت اینو برد اروپا، با روش هایی که اونها دارن، ابزارهایی که اونها دارن، این قرآن ارزیابی شد و معلوم شد این قدیمی ترین نسخه نسبتاً کامل قرآنه، چون نسخه هایی هست از قرآن تیکه هایی قدیمی تر از این ولی کوچکه، این تقریباً یه قرآن کامله و قدیمی ترین نسخه قرآنه و این نشون میده که قرآن اصلاً تغییری نکرده. البته ایشون خیلی کار کرده، یه تفاوت های جزئی بین اون قرآن و قرآن امروز هست که ایشون توضیح داده، خیلی کار کرده این بزرگوار آقای کریمی نیا که برادر ایشون شاگرد من بود و دکتراش هم با من گرفت، برادر ایشون ولی خودش طلبه نیست ظاهراً، ولی محققیه در همین زمینه ها. ایشون خیلی کار کرده و توضیح داده که تفاوت هایی هم که هست مربوط به استنساخ ها و قرائت هاست، ربطی به قرآن نداره. چون میدونید غربی ها خیلی دارن تلاش میکنن، البته دست و پا زدنه، کسی هم گوش نمیده، خیلی تلاش میکنن که ثابت کنن اصلا این قرآنی که ما داریم مال زمان پیغمبر نیست. حرفشون اینه، مدعیش هم حرفای اهل سنت. البته اونا یه چیزایی گفتن که بهانه دادن دست اینا، اینا حالا رفتن مثلا به روش علمی. چون ما میگیم آقا انجیل های شما قدیمی ترینش بیش از 50 سال بعد از عیسی علیه السلام نوشته شده، خود اونا میدونن اینو، این دیگه جز مسلمات مسیحی شناسیه. بعد خب اونا خودشون میبینن خب اونا که نمیتونن یه کاریش بکنن، حالا میان اینور هی سعی میکنن بگن آقا قرآن شما مثل مال ما 50-60 سال 100 سال بعد از پیغمبر نوشته شده، در حالی که اینطوری نیست. اسناد تاریخی عرض کردم، این نسخه ای هم که در مشهد رونمایی شد، چون این نسخه از آستان قدس بود، توسط دفتر حضرت آیت الله سیستانی حفاظت شد، به اصطلاح حمایت مالی شد، چون هزینه گزافی داشت این نسخه، هم احیائش هم انتشارش، و منتشر شد که ثابت میکنه که قرآن هیچ دست نخورده و قرآن از ابتدا همین بوده، همون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و حالا عرض کردم اینا هر از چندگاهی یک سرصدام را میندازن، حالا تو ایران خیلی نمیاد. من یادم یه وقتی سوئیس بودم، آره همین چند سال قبل بود، البته خیلی جدید نیست، ولی اون زمانی بود که اوج مذاکرات برجام بود، همین آقای آستباس، آقای وزیر خارجه فعلی، اون موقع با من با هم سوئیس بودیم، البته من برای کار تبلیغاتی و کار خودم رفته بودم، ایشون برای کار به اصطلاح چیز آمده بود، برجام آمده بود، و یک جا مستقر بودیم در رزیدانس سفارت. به هر حال اون زمان تلویزیون بی بی سی من یادمه با سر و صدا اعلام کرد که قدیمی ترین نسخه قرآن در فلان کتابخانه نمیدونم آلمان نمیدونم کجا پیدا شده، این نسخه اینجوریه اونجوریه، شروع کرد به از این حرفایی که خودشون دوست دارن. ولی خب عرض کردم اینا دست و پا زدن، هر چی تلاش کردن تو این سالها شرق شناسان و اونا چقدر هم روی این زمینه ها کار کردن، نتونستن از این حرفا چیزی در بیارن. به هر حال این آیه انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، عرض کردم حالا به تعبیر جناب شیخ فقط یک تکریمی است نسبت به پیغمبر، اما به تعبیر جناب علامه یک اصرار و تأکیدی است که این از ناحیه ماست، و عرض کردم این که از ناحیه خداست یه مبنای اصلی و اساسی در مراجعه به قرآنه، که ما در مبانی کلامی اجتهاد مفصل راجع به این صحبت کردیم، انشالله مراجعه میکنیم. بعد از این یک جمله ای داره خدا، که جناب شیخ میگه اونجور که گفت اینجور نتیجه گرفت. خدا گفت انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ای پیامبر ما بر تو قرآن رو فرستادیم. بعد فرمود فصبر، حالا که از ناحیه فصبر، حالا که از ناحیه ماست صبور با، فصبر لحکم ربک، برای حکم پروردگارت صبور باش. ببینید پیغمبر اینجوری نبوده. ماها الان اینجوری فکر میکنیم، ما فکر میکنیم الان یک گرفتاری پیش اومده باید بگیم خدایا این گرفتاری برطرف کن، برطرف بشه. اینجوری نبوده که پیغمبر گرفتار میشده و به این راحتی هم برطرف نمیشده. پیغمبر طول میکشیده یک گرفتاریش برطرف بشه، اگه طول نمیکشی که صبر نمیخواست که. من که الان مریض بشم بگم یا الله سالم بشم دیگه صبر چی؟ من که بی پول بشم بگم یا الله پول بریزه از آسمون دیگه صبر چی؟ فصبر. خدا این همه امر به صبر داره تو به خود شخص پیغمبر، حالا غیر از این که به مؤمنین امر داره، به خود شخص پیغمبر امر داره فصبر. یعنی پیغمبر باید خون دل بخوره، دندون بذاره رو جگر. بعد ما دو فکر اینیم که مثلا حالا ما مثلا اینقدر داریم برای اسلام زحمت میکشیم، چرا خدا اجابت نمیکنه؟ پیغمبر کجا ما کجا؟ کجا ما کاری که پیغمبر کرده کردیم؟ عرض کردم الان 23 سال کاری کرده، ما تو 46 سال یک هزارمش هم نتونستیم، همه ما با همه امکاناتمون، نه یه نفر. ولی این پیغمبر فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، اذیت شد. خداست دیگه، اینجوریه. این پیامبری که قاب قوسین او ادنا، دیگه بالاتر از این کسی نبوده. این پیامبری که جبرئیل به پیامبر عرض کرد لو دنوت ان ملتن لحترقتو، گفت یه بند انگشت دیگه بیام بالا میسوزم، من دیگه جای من نیست. جبرئیل ملک مقربه، یعنی فرشته دیگه از او بالاتر نیست، پیغمبر از فرشتگان بالاتر رفته. این پیامبر سختی کشید، من طلبه توقع دارم این سختی نکشم. حاج آقا به ما تیکچه میندازن، خب بندازن. اگه قرار بود تیکچه نندازن که طلبه نبودی که بابا جون، طلبه شدی که تیکچه بهت بندازن. حاج آقا نمیدونم فلان برای ما اینجوری کردن. من رو نمیدونم، یارو میگه که طلبه عمامش رو برداشته، میگم برای چی؟ میگه سوارش کرده تاکسی یه بابایی، بعد وسط را پیادش کرده. گفت آقا من اینجا وسط راه برای چی پیاده میکنم؟ گفته نه، اونجایی که تو واسطه بودی سایه بود، من خواستم بیا یه جای آفتاب، کلت آفتاب بخوره. آقا طلبه عمامش رو برداشته، اصلا بی خود عمامه گذاشته. کسی که اینقدر تحمل نداره چه عمامه گذاشته؟ آقا قرار ما فوش بخوریم. البته معناش نیست که ما یه کاری بکنیم که فوش بدن ها، این ورش نگیدا. یه رفیقی داشتیم میرفتیم خونه یه کسی مهمان، بارها عرض کردم، هی دستور میداد به صاحب خونه اینو بیار اونو بیار. پیش گفتم مدرسه چی اینجوری میکنی؟ طلبه هم هست نه این که حالا. بعد پیش گفتم چی مدرسه اینجوری؟ خیلی هم اهل مستحبات و مکروهات و این. گفت آقا مستحبه. چی مستحبه؟ گفت تو روایت داره که میزبان خدمت کنه به مهمان اینقدر ثواب. گفتم مرد حسابی اون مال طرف میزبانه، به میزبان گفتن خدمت کنی ثواب داره، نگفتن مهمان هی دستور بده که. کجا گفتن این ورشو؟ تو شا اشتباه میفهمی. حالا مقصود من این که میگم طلبه اصلا شدیم که فوش بخوریم، معناش نیست که یه کاری بکنیم که فوش بدن، این معناش نیست. ما باید کاری بکنیم که فوش ندن. اتقو موازعت تو هم، اون منبری معروف زمان حاج شیخ، حاج شیخ پای منبرش هم بود، گفت اتقو موازعت تو هم آخوند تو هم. حالا این همه ما باید سعی کنیم از مواضع تو هم اجتناب کنیم. البته حالا بالاخره تو این بازار آشفته مکاره امروز که برای هر کسی یه چیزی پیدا میکنن، بنده خدا رفته یه جایی توی بیابونی یه سطل فلزی گذاشته، 4 تا چوب گذاشته، آتیش زده، نشسته کنارش. یکی از آقایون عکسش رو گذاشته تو اینترنت، زندگی لاکچری. اون لاکچری این سیدر گوتی علویه، چند تا جوب گذاشته توی بیابون حال از اون بلیه تا لاکچری رفته. مقصود این بنده خدا از این کلمه لاکچری میدونه چیه معناش؟ زندگی لاکچری فلانی. همین حالا دیگه این دنیایی که فعلا برای هیچی هم یه چیزی میسازن، بعد دیگه باید خیلی سعی کرد احتیاط کرد، ولی خب بالاخره میگن یه چیزی. خدا فرمود فصبر لحکم ربک، ای پیامبر ما، ما بر تو قرآن رو نازل کردیم، حالا که اینطوره، حالا که تو رسیدی به این جایگاه که مخاطب ما شدی، ما آخرین نسخه هدایت رو دادیم دست تو، فصبر و صابر باشی، باید سختی رو تحمل کنی، باید خون دل بخوری، هم از دشمنان هم از دوستان. پیغمبر هم از دشمنان خورد، که خب دشمن بودن اونا که حالا توقعی که نبود، هم از دوستان، همونا که اومدن ارادت ابراز کردن، بخن بخن یا علی گفتن، همونا هم پیغمبر رو اذیت کردن، همونا هم که مثلا از نزدیکان پیغمبر به ظاهر بودن. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثمن او کفورا، از بین این جماعت کفاری که مخاطب تو هستند، این من دارم تفسیر جناب شیخ رو به یه معنایی توضیح میدم، تبیان رو. خدا میفرماد از بین این جماعت تو دنبال آدمهای گناهکار، آثم او کفور، یا اونهایی که اهل کفرانند، اهل اینند که نعمت رو نادیده میگیرند یا حقیقت رو نادیده میگیرند، دنبال اینا را نیفتی ها، به حرف اینا گوش ندی ها. این خطاب به پیغمبر ها، خطاب به پیغمبر خدا میگه لا تطع منهم آثما او کفورا، به طریق اولا خطاب به من و شماست. اگه پیغمبر در یک همچین خطریه که خدا میگه لا تطع، اگه احتمال نبود که خدا معنا نداره بگه لا تطع. اگه پیغمبر نمیتونست گناه بکنه، معنا نداره خدا بگه لا تطع. تو که نمیتونی، خدا مثلا به فرشته بگه تو دنبال گناهکاران نرو، فرشته میگه من که نمیتونم برم، چی میگی نرو چیه؟ بنابراین هی ما میگیم آقا عصمت به این معنا نیست که معصوم نمیتونه گناه بکنه، میتونه، نمیکنه، نه اینکه نمیتونه، نتونه که خب هنری نیست که فرشتگان هم نمیتونه. عصمت فرشتگان اینه که نمیتونه، اما عصمت انبیا و اولیا اینه که میتونستند، تو بستری بودند که گرفتار وسوسه میشدند. فاستعذ بالله، ولیکن گناه نمیکن. خدا میفرماد لا تطع، تو اطاعت نکنی ها. یعنی پیغمبر میتونه اطاعت کنه، یعنی زمینش هست، وسوسش وجود داره. خدا میگه لا تطع منهم آثما او کفورا. خب تا اینجا تفسیر جناب شیخ به یه معنای، البته حالا شیخ این چیزایی که من گفتم نگفته، ولی حالا بذاریم به حساب جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه که ایشون هم از ما راضی باشه. اما علامه طباطبایی یه نکته ای داره که فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.